تو
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
راز پاریس نویسنده لیلی گراهام تنظیم برای رادیو مینو جبارزاده با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، رامین پور ایمان، مینو جبارزاده مهدی نمینی مقدم، جواد پیشگر، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، امیر منوچهری، مهرخ افضلی، شیما جانقربان، محمد آقا محمدی، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت هشتم.
در قسمت قبلی نمایش راز پاریس شنیدیم که کلوتید دوست صمیمی میریل زخمی و بیرمق به کتاب فروشی میاد و اعتراف میکنه که یکی از آدمای کرولینگ رو زده و فرار کرده. دکتر به کلوتید کمک میکنه به اسپانیا فرار کنه و همین مسئله باعث نزدیکی بیشتر میریل به دکتر ماتیوس فردریکس میشه، تا جایی که در غیبت پدر میریل با هم مخفیانه ازدواج میکنن و پدر زمانی که از زندان آزاد میشه متوجه میشه که کار از کار گذشته و میریل بارداره. حالا دیگه ولری جوان میفهمید که چرا در کودکی به انگلستان فرستاده شده، چون اگه میموند عاقبت خوبی نداشت و حتی جونش در خطر بود. اما حالا ولری با فهمیدن واقعیت دچار کشمکش‌های روحی شده بود و باید با خودش کنار میومد.
وای خدای من، حالا من تو این آشپزخونه و بین این همه کمد و کابینت از کجا بفهمم کتابای آشپزی کجا گذاشتن؟ فقط مونده قفسه بالای باز که هنوز نگشتم. خودش پیدا کردم. چقدرم چسبناکن. نگاه کن، اینقدر استفاده نشدن که ورقاش به هم چسبیده. کتاب آشپزی غذای کلاسیک فرانسوی، کتاب دستورات آشپزی پرنس. یه دفترچه جلد چرمی. این لایه کتابا چی کار میکنه؟ حتما دستورات شخصی آشپزی مادرمه. خدای من، دستخط مادرمه. روزی که به دنیا آمد 12 مارس سال 1924، وزن 3.5 کیلو. والری فردریکس. خدای من، والری فردریکس، فردریکس. چرا انقدر از این اسم آلمانی میترسم؟ چرا انقدر برام عجیبه؟ من کیم؟ من کیم؟ چرا هیچ کس سوال حقایقو بهم نگفته؟ چرا دولا همه چی ازم مخفی کردن؟ برای چی لازمه که گذشتم ازم مخفی کنن؟
حالش خوبه؟
اجازه میدی میام تو؟
البته بیا تو. بیا 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 بشین عزیزم. بگو ببینم چی شده.
من الان اینو تو آشپزخونه پیدا کردم.
این چی؟
مال مادرمه.
خوبی؟
مطمئن نیستم.
بشین یکم نوشیدنی برات بریزم. بیا بخور.
ممنونم.
اجازه هست؟ دست خط مادرتی درباره تویه.
فقط میخواستم به یکی نشونش بدم که درک کنه.
ولی اینجا دستخط یکی دیگم هست.
ببینم
چقدر به هم ریخته و مردونه، مثل دستخط دکترها وقتی نسخه می نویسن.
حتما مال پدرمه.
شبیه دفتر خاطرات کوچیکه. یاد داشتم کوتاه. مطمئنم روزی که مریل داشت اینا رو می نوشت هیچ وقت به ذهنشم نمی رسید یه روز اینجوری پیدا بشه. تا حالا تونستم دلیل 5 تا از گریه‌هاش رو بفهمم.
مامالیست گفت روزی میرسه که همه شنو میتونم تشخیص بدم، اما یکی از گریه‌هاش فقط برای منه، خود خودم، برای مادرش. وقتی از اتاق میرم بیرون و گریه میکنه، همون گریه‌ای که بیشتر از همه قلبمو به درد میاره.
خدای من فکر میکردم آشفتگی به خاطر اسم خانوادگی آلمانیمه، اما نه، این کلمات، این نوشته ها، اینا همه چی رو دارن برام واقعی تر میکنن، واقعی تر از هر چیزی که تا حالا شنیده بودم و میدونستم.
این بچه آرام موهبتی بود که خدا به من داد.
این بچه یارم موهبتی بود که خدا به من داد. با اینکه هیچ جایی برای رفتن ندارم، اما حس میکنم در این باره خیلی خوششانس بودم. ولری بالاخره نیمه های شب خوابش برد، ولی باید اعتراف کنم گاهی اوقات بیدارش میکنم فقط چون دلم براش تنگ میشه. هرچند ماتیوس با این کار موافق نیست.
خب فکر میکنم منم یه چیزی دارم که باید بهت بدم. موقعی که اسپانیا بودم مادرت برام نامه مینوشت. البته ما این رو بعدم پیدا کردیم، توی اتاقش زیر توشک بودن. بعد از
مرگش، درسته؟ بدید به من. ببخشید، شما گفتین فقط وقتی اسپانیا بودین؟ شما همون کلوتید؟
آره.
خدایم،
من کلوتید هستم، کلوتید جوبرت، و خیلی خوشحالم که تو این دفترچه رو پیدا کردی. این یاد داشته نشون میدن که فارغ از تمام ترس و نگرانی ها، اون دو نفر با هم خوشبخت بودن، مثل تمام پدر مادرهای دیگه. خب البته این نامه ها فرق میکنن. تمام هفته داشتم فکر میکردم اینا رو بهت بدم یا نه. اگر این کارو میکردم تو فکر درستی نمیکردی، با عجله قضاوت میکردی. مریل اون اوایل خیلی نگران بارداریش بود و خب این موضوع همه چی رو براش سخت‌تر میکرد.
خدای من، کلوتیده نازنینم، بچه دارد بزرگ می شود. ماتیوس می گوید سالم است. با اینکه غذای کمی برای خوردن داریم، اما او قوی است.
با اینکه غذای کمی برای خوردن داریم، اما او قویه. باید خوشحال باشم، ولی نیستم. تمام حسی که این روزا دارم ترسه. ترسی که داره منو از پا در میاره. دو هفته پیش زنیو که شایع شده بود از یه افسر آلمانی باردار شده، تو خیابون زیر دست و پای مردم انداختن. بعد از اینکه آلمانیا چند دانشجو رو که تظاهرات کرده بودن دستگیر کردن، مردم عصبانی به جون اون زن بیچاره افتادن و اونقدر کتکش زدن که بچهش به دنیا نیومده، مرد. و میدونی پدرم چی گفت؟ اون گفت چقدر این بچه خوششانس بوده که اصلا به دنیا نیومده. باورم نمیشد اینطور فکر کنه. راستشو بخوای خیلی از دستش عصبانی شدم، اما باید اعتراف کنم که اگه باردار نمیشدم همه چیز خیلی راحت تر بود. بیشتر از هر چیز نگران این بچه هم. یعنی وقتی به دنیا بیاد چه اتفاقی براش میفته؟ اگه زمانی ما نباشیم و دوباره سر و کله اون آدم پیدا بشه چی؟ با این فکرهایی که تو سرم میچرخن اصلا نمیتونم شبا بخوابم. پدرم گفت برای تولد بچه به خارج از شهر برم. سومه‌ای هست که میتونم به اونجا برم، ولی خب باز از خودم میپرسم چرا مردم اونجا باید به همسر یه سرباز نازی کمک کنن؟ ماتیوس هم که حسابی گیج شده، اونم برای خودش فکر و خیالاتی داره و میگه که بالاخره روزگاری ما مثل تمام زن و شوهر رو کنار هم زندگیمونو میکنیم. خیلی سعی میکنم که حرفاشو باور کنم. اینکه این جنگ وحشتناک به زودی تمام میشه.
انگار تمام ترسای مادرم درست از آب در اومدن. اون برای شما نامه می نوشت چون درکش می کردی.
آره عزیزم، آره.
و ماتیوس، اون همه چیزشو به خاطر مادرم به خطر انداخته بود. حالا دیگه به نظرم میاد اون لایق عشق و اعتماد مادرم بوده. گاهی اوقات که خوابم نمیبرد فکر کردم به تو و به این که در اسپانیا در امانی به من آرامش میدهد. تو را مجسم میکنم در جای گرم نشسته ای و زیتون میخوری و من هم پیشت آمدم.
تو رو مجسم میکنم یه جای گرم نشستی و زیتون میخوری و منم پیشت اومدم. امیدوارم حالت خوب باشه و وزنی ها که از دست داده بودی جبران کرده باشی. ای کاش راهی بود که این نامه رو به دستت برسونم یا صداتو بشنوم. هر روز دلم برات تنگ میشه. دیروز تو خیابون به زنی زل زده بودم که موها و لبای قرمزی داشت، درست مثل تو. نمیدونی چقدر گریه کردم، اما اون با مهربونی دستمالی به من تعارف کرد. با خودم فکر کردم اگه راز منو میدونست و اگه شکمم بالا اومده بود بازم همینقدر با من مهربون بود. دوست داره تو میریم.
مادر، میدونی با خودم گفتم باید بیام و برای تعریف کنم، وگرنه از شدت شوکی که به این وارد شده دیوونه میشم.
خبرگزاری ما قادر به تأیید این واقعه نیست. واقعا یه دفترچه خاطرات از روزای اول به دنیا اومدنه؟ خیلی جالبه.
نمیدونم چطوری توضیحش بدم، دفترچه قطوری نیست، فقط یه سری یادداشت‌های پخش و پلاس که در طول هفته‌های مختلف نوشته، اما هر جاشو نگاه می‌کنی اثبات عشق یه مادره. همش هم درباره منه.
چالی،
یه حس واقعی برام داره، یه چیزی که سالها پیش ازم گرفته شد. کسی رو که جنگ ازم گرفت و حالا دوست دارم بشناسمش. ولی میدونیم تمام اینا ارزششو داشت چون یه جورایی دوباره اونو پیدا کردم، ولی فقط این نیست.
خب دیگه چیه؟
یه بسته نامه هم هست.
جدی؟
آره.
از کی به کی؟ به محض تایید خبر از سوی مراجع رسمی میتوان آن را.
میشه خواهش کنم بیای بشینی کنار منو تا من اینجام کار نکنی؟
آه بله حتما. خب پس گفتی که یه مقدار نامه پیدا شده
از مادرم به خانم ژوبرت. خانم ژوبرت همون کلوتیده فردی.
چی؟
خودش اعتراف کرد، بعدم نامه ها رو به هم داد. همش رو مادرم نوشته، با اینکه درک بعضی از اونا سخته، اما یه بخش از وجودم میدونه که اگه نمی اومدم اینجا نمیفهمیدم اهل کجام، یا اینکه هیچ وقت مادرمو نمیشناختم.
ارزششو داشت؟
ارزششو داشت. تا صبح نصف نامه ها رو خوندم، بعدم بلند شدم از شدت سردرد یه قهوه غلیظ بر خودم درست کردم و خوردم و از دو پونت اجازه گرفتم و یه راست اومدم اینجا.
خب
تو نامه کاملا مشخصه که هرچی میگذشته ترسای مادرم کمرنگ تر میشده و هیجان بچه دار شدن جوشو میگرفته.
میخوای یکی از نامه رو برام بخونی؟ با خودت آوردی؟
آره حتما. ایناش کدومو بخونم؟
اینو بخون. نه یکی از اونایی که تا بال نخوندی رو بخون.
اینو نخونم.
خب خوبه بخون.
ماتیوس امروز یک مافین له شده آورد. هفته ها بود که چیزی اینقدر عجیب نخورده بودیم. معمولاً شبها شلغم داریم و اگر خیلی خوششانس باشیم گهگاه سیب زمینی. ماتیوس میگوید الان بچه ایمان اندازه شلقه است. مثل احمق ها انقدر به شلقم ها زل زدم تا پلاسیده شدند. وای کلوتید، نگویم که وقتی آنها را برای شام داخل آب جوش انداختم و قلقل زدنشان را دیدم چقدر گریه کردم. خدای من، میخواهم همه چیز را بنویسم، چون آدم ها واقعا همه چیز را زود از یاد میبرند. فکر کنم همون موقع ها بوده که دیگه فکر نوشتن دفترچه خاطراتش به ذهنش رسیده.
بعید نیست.
مادر من هم خاطراتش را نگه نداشته است. برای همین نمیدانم برای اولین بار مادر شدن چه حسی دارد. ای کاش مادرم اینجا بود در کنار من.
ای کاش مادرم اینجا بود در کنار من. اگر بود فقط اون میدونست من چی میگم. ماتیوس از هر نظر فوق‌العاده است. همیشه کاری میکنه که من ترسامو فراموش کنم. وقتی فکر پدر شدن رو میکنه تو چشماش شگفتی میبینم. همیشه وقتی به خونه برمیگرده چیزایی با خودش میاره، وسایل صورتی. میبینه کلوتید دلش دختر میخواد. امیدوارم اگه پسر شد دلش نشکنه. خیلی سنگین شدم و دیگه لباسام اندازم نیست. لباسام به سختی تنم میره، ولی خب چاره ای نیست. مجبور شدم خودم چند تا لباس زنونه یه بیریخت برای خودم بدوزم. بابا اینطور اسمشو گذاشته. شبیه لافای چلتیکه شدن. تو که میدونی من چقدر تو خیاطی افتضاحم. کلوتید، من که مهارت تو رو ندارم. آخ کلوتید عزیزم، تو رو تصور میکنم که یه سیگار بین لبات گذاشتی و چیزایی میدوزی که با لباسای مادام شنل رقابت میکنن. همین چند روز پیش از لباسای کهنم دو تا پیراهن بلند دوختم. دو تا پیراهن افتضاح که هر روز با اون یکی عوضشون میکنم. کلوتید، قوزک پاهم شدن اندازه ی طالبی. تنها چیزی هم که میتونم بپوشم دمپاییه. اصلا تصورشم نمیتونی بکنی که با این سهمیه غذایی اینقدر چاق شده باشم. راستی فکر کنم بچه الان شده باشه قد یه بادمجون توپون.
احساس میکنم همه چی دارم از اول با مادرم تجربه میکنم.
ولی به نظرم بدم نیست.
نه بد نیست.
خب بقیهشو بخون.
بگیر تو بخون.
باش. بقیهش درباره رویارویش با والتر کرولینگه.
جدی؟ چقدر ازش بدم میاد.
به مغازه رفته بودم که کرولینگ را دیدم. مغازه در مونمارتر. به آنجا رفتم چون فکر میکردم آنجا کسی مرا نمیشناسد تا جلو بیاید و در مورد بچه یا پدرش بپرسد. رفته بودم خرید هفتگی.
رفته بودم خرید هفتگی. حالا جیره‌بند خیلی سخت‌تر شده و گوشت به سختی گیر میاد. بگذاریم. موقع بازگشت اون طرف خیابون کرولینگ رو دیدم. نمیدونی چه ترسی به جونم افتاد. پاهام میلرزید. سری رومو برگردوندم و امیدوار بودم قبل از اینکه منو ببینه از اون دور شم. اما خب گویا دیر شده بود. اون پس فطرت رو به روم سبز شد. دورم چرخید و به لباس گشادم با تعجب نگاه کرد. چشماش پر از نفرت بود. درست قیافه ی همون شبی رو داشت که به من حمله کرد. ولی این بار با کلماتش حمله کرد. به من گفت:
ببینم. تو بارداری؟
بازومو ول کن، ول کن. آی آی، بازومو نپیچون.
از درد کشیدنت لذت میبرم.
احساس میکنم، ولم کن.
خیلی وقت ندیدم ات خونه خانوما. فکر کنم باید یه چیزی ببرم.
ولم کن.
مثلا میخوای چه کار کنی؟ نکنه میخوای اون دوست پسر دکتره تو صدا کنی بیاد سراغم؟
آره آره بهش میگم و مطمئنم که اون میتونه افسرهای مافوقش رو متقاعد کنه که تو چطور من رو اذیت میکنی.
مافوق؟ آره. دکتر کوچولو، خوب به این ستاره هایی که به لباسم چسبیده نگاه کن. اینا رو نمیبینی؟ من الان خودم ارشدم.
خب
خب الان اون فردریکس احمقه که باید به من جواب پس بده. حالا اگه باور نمی کنی میذارم بری همه چیو بهش بگی. بمشا.
چقدر حال به هم زن.
آقای دوپونت خبر داره؟
نه، یکی از نگرانیام هم همینه.
چی؟
یه جوری رفتار میکنه که انگار مادرم هیچ وقت نبوده، انگار هیچی براش مهم نیست. ولی من میدونم که اینجوری نیست. اون همه چیو میریزه تو خودش و بروز نمیده.
خب
خب، حالا اگه بفهمه من همون نوه‌ام که یه روزی فرستاده رفته، همون بچه‌ای که فرسنگو از خودش دور کرده و حالا همون بچه با اسم جلی ایزابل هنری مخفیانه به زندگیش برگشته چی کار میکنه؟ اونی نواخر برای من کارایی میکنه که حتی فکر کردن به ناراحت کردنش آزارم میده، باعث میشه وزن عذاب وجدانم سنگین تر بشه. ولی خب راستشو بخوای یه دنیا ازش سوال دارم. خیلی چیزا هست که دلم میخواد ازش بپرسم، خیلی چیزا.
سلام.
سلام.
کلی خرید کردم، چای کیسی انگلیسی، بیسکویت، مربای توت فرنگی و خامه. ببینم تو امروز صبح حمام قهوه گرفتی؟
چی؟
لباسات.
لباسم؟
آره، پر لکه قهوه است.
آه بله درسته، باید عوضش کنم.
همون چیه؟
چی؟
همون که زیر کاغذهای رو میزت قایم کردی.
منو ببخشید موسیو دوپون، من اینو کنار کتابای آشپزی پیدا کردم.
بدش ببینم. بعد با خودت فکر کردی که اجازه داری بخونیش؟
درست.
ولی این از وسایل شخصی کسی دیگه است.
ببخشید، درست میگین، من نباید میخونمش.
تقصیر منه، نباید میذاشتمش جایی که احتمالش میرفت کسی دیگه ای برش داره بخوندش.
ولی آقای دوپونت، آقای دوپونت، خواهش میکنم، من متوجهم شما این اواخر برای من خیلی کار کردین، حتی چیزایی که خودتون دوست نداشتین. از این که شما رو آزرده کردم خیلی متاسفم.
من نمیخواستم.
ولی من نمیخواستم.
فراموشش کن، بهش فکر نکن.